ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 9 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد. و در صفحه نخست همکاران وحید پوراستاد است، با دستی پر از خبر و با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
ممنونم الهه. سلام شنوندگان رادیو فردا. ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را از شرق این شهر آغاز کرده است. پیشروی ارتش عراق در مناطق شرقی موصل بیشتر از یک ماه است که با مشکل مواجه شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز عملیات بازپسگیری موصل از حدود 9 هفته پیش، نیروهای ضد تروریسم موفق به پیشروی در یک چهارم مناطق تحت تصرف داعش شدند. این شهر آخرین مقر اصلی داعش در عراق است. دو روز پیش حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته بود بیرون راندن گروه حکومتی اسلامی از این کشور در طول 3 ماه نیز امکان پذیر است. شبه نظامیان داعش حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موصل حکمرانی خود بر بخش‌هایی از عراق را آغاز کردند. خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از وزیر حج و عمره این کشور گزارش داد که از مقام‌های ایرانی برای شرکت در جلسات برنامه ریزی در زمینه حج دعوت شده است. محمد صالح بن طاهر بنتن در این باره گفته است که از 80 کشور اسلامی به منظور تنظیم مناسک حج دعوت شده که ایران هم یکی از آنهاست. پس از قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران به دلیل حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در ایران، سفر زائران ایرانی به عربستان نیز لغو شد. در مراسم حج سال 94 خورشیدی بیش از 2000 زائر که صدها نفر از آنها ایرانی بودند بر اثر ازدحام در منطقه منا جان خود را از دست دادند. عربستان میگوید در جریان حادثه منا 770 نفر کشته شدند، اما بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دست کم 2426 نفر در این مراسم کشته شدند. جمعی از هنرمندان و فعالان هنرهای تجسمی و همچنین مدیران گالری‌ها در ایران با انتشار بیانیه خواستار روشن شدن وضعیت 2 مدیر بازداشت شده گالری آن شدند. امضا کنندگان این بیانیه میگویند با گذشت 5 ماه از بازداشت آفرین نیساری و همسرش کارن وفاداری، مدیران و مؤسسان گالری آن در تهران هنوز وضعیت آنها روشن نیست. پیشتر در روز 12 آذر کاته وفاداری، برادر کارن وفاداری، در نامی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود برادرش و همسر او از مرداد ماه تا کنون در بازداشت هستند و طی مدت بازداشت اعضای خانواده با پاپوش دوزی برای اخاذی مالی، تصرف اموال و تهدیدات امنیتی مواجه بودند. آقای وفاداری که زرتشتی است و همسرش آفرین نیساری تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند. مرداد گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته بود از خانه 2 شهروند با تابعیت مضاعف 4000 لیتر مشروب الکلی کشف شده است. و خبر دیگر این که رئیس امنیت پرواز نیروی هوایی روسیه میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که انفجار دلیل سقوط هواپیمای توپولوف نبوده، اما تحقیقات در مورد احتمال اقدام تروریستی همچنان ادامه دارد. سرگئی بانیتوف در این باره افزوده که تحلیل اطلاعات اولین جعبه سیاه احتمال وقوع یک انفجار را منتفی کرده است. هر 3 جعبه سیاه هواپیمای روسی در دریای سیاه پیدا شده. این هواپیما روز 5 دی ماه 92 سرنشین که بیشتر آنها اعضای یک گروه موسیقی مشهور ارتش روسیه بودند، دقایقی پس از پرواز از سوچی دچار سانحه شد و سقوط کرد. الهه.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود همکارم و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پیامدهای موج خبری انتشار خبر گورخوابی ها.
تمام جوامعی که از یه سطحی از رفاه برخوردار شدن، یکی از دلایل رسیدن به این حد از رفاه و پیشرفتشون این بوده که نذاشتن یه بخشی از جمعیتشون به حاشیه جامعه رانده بشه.
ولادیمیر پوتین اعلام کرد که حکومت بشار اسد و گروه‌های اصلی مخالفش توافق آتش بس امضا کردند.
توازن قوای فعلی طوری هست که مخالفین دولت اسد، حداقل اونهایی که به ترکیه نزدیک هستند، از سقوط دولت اسد صرف نظر کردند، حداقل در این مرحله، یا حداقل از پیش شرط خروج آقای اسد از قدرت صرف نظر کردند فعلا.
وضعیت وخیم چند زندانی سیاسی عقیدتی به دلیل ادامه اعتصاب قضایشان. و پوران فرخزاد صبح امروز در تهران در 84 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از آن که روز سه‌شنبه برای نخستین بار روزنامه شهروند گزارشی درباره گورخوابی تعدادی بی‌خانمان در یک گورستان در شهریار در حوالی تهران منتشر کرد، واکنش‌ها و موج خبری این موضوع به حدی بود که مسئولان و مقامات ارشد جمهوری اسلامی را هم به واکنش واداشت و حتی به محلی برای تصفیه حساب‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی تبدیل کرد. بنیامین صدر از رادیو فردا:
همه چیز با یک گزارش مطبوعاتی از زندگی گورخواب‌های گورستان نصیرآباد شهریار شروع نشد که همانجا دفن شود. دو روز بعد از انتشار گزارشی در روزنامه شهروند چاپ تهران که از زندگی دست کم 50 بی خانمان در گورهای گورستان نصیرآباد شهریار جایی در حوالی تهران حکایت می‌کرد، این موضوع با بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در داخل و خارج ایران همراه بود و حتی مقام‌های حکومتی را هم به واکنش واداشت، تا جایی که این واکنش‌ها به محلی برای تصفیه حساب‌های سیاسی یا رقابت‌های جناحی نیز تبدیل شد. بعد از آن که اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس ایران، در نامه‌ای انتقادی به حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به گزارش روزنامه شهروند از فقر فراگیر در جامعه انتقاد کرد، حسن روحانی در واکنش این موضوع را با سیاست پیوند داد و دلیل اصلی آن را اختلاف‌های جناحی در جمهوری اسلامی عنوان کرد که این موضوع با انتقاد بسیاری به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو بود. پس از آن محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، که خود در ماه‌های اخیر با انتقادهای بسیاری درباره ناتوانی برای حل مشکلات پایتخت روبروست، با انتقاد از اینکه چرا حسن روحانی با نامه یکی از هنرمندان متوجه فقر فراگیر شده، گفت که گورخوابی محصول نوعی نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است. آقای قالیباف همچنین از لزوم تغییر در سطوح مدیریتی نظام سخن گفت. ساعتی بعد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حسن روحانی، نیز شهرداری را متولی اصلی جمع‌آوری متکدیان و گورخواب‌ها دانست. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، درباره واکنش و برخورد بیشتر سیاسی مسئولان در ایران با چنین پدیده‌ای میگوید:
ما شاهد نوع برخوردهایی بودیم که برمیگرده به نوعی نداشتن این فرهنگ که یه جامعه حس بکنه که همه اعضاش بخشی از این جامعه هستن، حق زندگی دارن و اگر به حاشیه جامعه رانده شدن، این وظیفه جامعه است که باید بهشون کمک بکنه برای اینکه اینها بتونن از کرامت انسانی برخوردار باشن. تمام جوامعی که از یه سطحی از رفاه برخوردار شدن، یکی از دلایل رسیدن به این حد از رفاه و پیشرفتشون این بوده که نذاشتن یه بخشی از جمعیتشون به حاشیه جامعه رانده بشه و سیاست‌هایی داشتن، چه در زمینه تامین اجتماعی، امکانات درمانی، امکانات آموزشی، مسکن ارزان قیمت و یا حقوقی که بتونه این افراد رو به تدریج از حاشیه جامعه به داخل جامعه بکشونه. و در ایران من فکر می‌کنم چنین سیاست‌هایی متأسفانه هنوز تبدیل نشده به یک وجدان جمعی عمومی، هوشیاری تاریخی جامعه، برای اینکه این جامعه حس بکنه یه نوع مسئولیت داره.
جدایی از کشمکش‌های سیاسی بین مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی درباره پدیده گورخوابی، آنچنان که آخرین خبرها حکایت می‌کند، تعدادی از گورخواب‌های گورستان نصیرآباد شهریار بعد از انتشار گزارش‌ها با خشونت ماموران از گورستان بیرون رفته و در شهر پراکنده شدند و تعدادی هم به کمپ‌ها و پناهگاه‌های بازپروری منتقل شدند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد نیز وجود چنین نابسامانی‌های اجتماعی را بیانگر چند واقعیت در جامعه ایران می‌داند.
یکی اینکه حکومتی که خودش رو از روز اول روی کار آمدنش در اعتراض به کاخ نشینی و کوخ نشینی تعریف کرده، نشان میده که چگونه چنین حکومتی خودش نمونه ای از نکبت‌های اجتماعی رو در پی داشته. حتی این افراد رو از گورها بیرون کشیدند. اوج انحطاط اخلاقی یک حکومت و مسئولان آن رو نشون میده. چنین صحنه‌هایی فقط نشان دهنده این واقعیت تلخ است که حکومتی چنان بر پایه ریا، فساد و شکاف استوار شده که تنها تلاشش این هست که این جلوه‌های عریان بی‌کفایتی کردنداران حکومت رو پنهان بکنن از دیدار، نه اینکه به حل مسئله بپردازد. و این در شرایطی است که روز به روز اسناد فسادهای مالی، رشوه‌خواری و در واقع ثروت‌های افسانه‌ای میلیاردری که برخی از آقازاده‌ها و مسئولان حکومتی و دستاندرکاران دیگر به دست می‌آورند مشاهده می‌شود.
بنابر آمار رسمی و منتشر شده، سالانه 600 هزار ایرانی زندانی می‌شوند و ایران با مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی دست کم 11 میلیون تن، بیکاری دست کم 3.5 میلیون شهروند و اعتیاد حدود 2 میلیون نفر به مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کند.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنونده خوب رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه.
این تنها در جمهوری اسلامی ایران رسم هست که مسئولین هر وقت معضلی پیش میاد خودشون اولین منتقدن و به عنوان اپوزیسیون وارد عمل میشن. آقای روحانی بعد از این یه عده گورخواب رو که گزارش میدن بهشون و بیخبرن، راه حل شما چی بود؟ یه عده فرستادین که بزنن همه رو از گور درارن بفرستین تو ساختمانای نیمه خرابه و که رو سرشون آوار بیاد بمیرن. بگین چه کردین، به مردم گزارش بدین، بگین آقا بله گورخواب بود، به علت دزدی ها، به علت غارت اموال مردم گورخواب ما داریم، یه عده زنده به گورن. برای راه حل به اینا جا میدیم، نون میدیم، اینجوری اونجوری. یعنی چی ما ندیده بودیم؟ نخواستید ببینید؟ والله همه چی هست.
آقای خامنه‌ای، تو قبر خوابیدن فقط برای زنده ها نیست، فکر اون روز باش که خودتو میذارن. ولی تا به حال فکر کردی هزینه موشکایی که به حماس و حسن نصرالله میفرستی و ساخته خانه‌هایی که توسط بمباران اسرائیل خراب شده بود برای حزب الله ساختی و دلارایی که به پای اسد میریزین برای بقای این خونخوار، اگر یک هزارمشو خرج کل این مملکت میکردین نه کارتون خواب داشتین نه حالا چشمون به جمال قبرخوابا روشن میشد.
آره گالباف، شما نمیخواید اطلاعیه بدی و خودتو و دیگر مسئولان رو شرمسار نشون بدید در مقابل قبرخوابا. شما همین پولایی که میبرین کربلا برای زائرین، برای تمیز کردن شهر کربلا و تغذیه اونهایی که میرن زیارت بکنن رو یک صدامشو خرج بکنین، تو ایران دیگه کسی تو قبر نمیخواد. متوجه شدین؟
آقای روحانی میگه که ما شنیده بودیم کارتون خواب داریم، زیر پل خواب داریم، ولی نشنیده بودیم که گور خواب هم داریم. خب مرد مومن، تو که شنیده بودی کارتون خواب داری و زیر پل خواب داری، چه کار کردی براشون؟ تحمل کردی، بعدش هم فراموش کردی. اینا رو هم تحمل میکنی و فراموش میکنی. یادت باشه، وای به اون روزی که این مردم همدیگر رو پیدا کنن، همین گورخواب ها، همین فقرا، حاشیه نشینا، بیچاره ها، معتادا.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام، همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. 0042 02 21 12 21-12 شب و روز در اختیار شماست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حکومت بشار اسد و گروه‌های اصلی معارض توافق آتش‌بس فراگیر را امضا کردند و گفتند که آماده آغاز مذاکرات صلح هستند. پیشتر مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود در صورت اجرایی شدن آتش‌بس، مذاکرات میان حکومت بشار اسد و معارضان سوری زیر نظر ترکیه و روسیه در پایتخت قزاقستان آغاز خواهد شد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با کامران متین، استاد دانشگاه ساسکس در بریتانیا و کارشناس روابط بین الملل، ابتدا از او پرسیده است تحقق عملی و اجرای واقعی آتش‌بسی فراگیر در سوریه تا چه حد محتمل است. کامران متین:
بعد از تسخیر مجدد شرق حلب توسط نیروهای سوریه و همپیمانانشون و شکست سمبولیکی که این برای اپوزیسیون سوری داشت، به نظر میرسه این واقع همه نیروهای درگیر در سوریه رو به موقعیتی رسونده که در کوتاه مدت حداقل ترجیح میدن که به نوعی به در واقع گزینه‌هاشون بیاندیشن و خودشون رو سازماندهی مجدد بکنن اگر قرار باشه همچین کار رخ بده. ضمن اینکه روسیه از آغاز هم یک استراتژی خروج از سوریه رو بعد از تحکیم جاپای ژئوپلیتیکش در سوریه در واقع همیشه مد نظر قرار داده. توازن قوای فعلی به نظر میرسه طوری هست که مخالفین دولت اسد، حداقل اونهایی که به ترکیه نزدیک هستن، از سقوط دولت اسد صرف نظر کردن، حداقل در این مرحله، یا حداقل از پیش شرط خروج آقای اسد از قدرت صرف نظر کردن فعلا. و دولت روسیه و ایران و سوریه هم فعلا اینکه تمام سوریه رو دوباره تحت کنترل بگیرن براشون منتفی است، چون عملا امکانات واقعا نظامی و انسانی برای این کار رو ندارن. و اصلا مهمتر، ترکیه هم تلاشاش برای تسخیر شهر کوچکی الباب در چند هفته اخیر نشون داده که حتی به لحاظ نظامی صرف هم امکان این که مستقلن بتونه اون پروژه رو در سوریه پیش ببره نداره و نهایتا مجبور هست که به نوعی توافق دولت روسیه و سوریه رو برای مهار کردها کسب بکنه. و این مهار ظاهرا حول یک منطقه امن بین سوال غربی رود فرات و شهر حلب، یعنی همون منطقه که دولت ترکیه با حمایت نیروهای ارتش آزاد سوریه در چند ماه اخیر اشغال کرده، فعلا ادامه پیدا خواهد کرد. به این معنا که به نظر میرسه دولت ترکیه به طور غیر رسمی البته به ادامه وجود یک واحد اداری کردی در شرق فرات، یعنی در کانتون‌های کوبانی و جزیره، با اکراه رضایت داده، ولی به امید این که در آینده بتونه این رو هم با فشار اقتصادی و معاصره سیاسی دیپلماتیک در واقع تضعیف بکنه.
آقای متین، بنابراین با این وضعیت جدید و اعلام آتش‌بسی که شده، چیدمان نیروهای درگیر در سوریه به چه صورت در خواهد آمد و وضعیت کردها در این میان چگونه خواهد شد؟
به نظر من وضعیت ترکیه طوری هست که چه ترکیه به این نزدیکی ژئوپلیتیک و استراتژیکش به سوی روسیه ادامه بده به نفع روسیه هست، چه اینکه ترکیه در پیگیری در واقع مهار کردها با ایالات متحده استکاک پیدا بکنه باز هم به نفع روسیه هست، چرا که خب به طور طبیعی ترکیه رو باز به سوی روسیه سوق خواهد داد. و در این حال ترکیه هم در موقعیتی نیست که بتونه شرایطش رو در داخل سوریه دیکته بکنه به روسیه. در نتیجه کل چیدمان ژئوپلیتیک طوری هست که روسیه رو در موقعیت خیلی ممتازی قرار میده، تا اونجایی که به شکاف کشورهای ناتو، یعنی ترکیه و ناتو و ترکیه و ایالات متحده برمیگرده. از اون طرف یک جنبه مهم دیگر هم این هست که این که روسیه و ترکیه و ایران ایالات متحده رو عملاً دور زدن در این مذاکرات صلح که قرار شروع بشه، ایالات متحده رو بیشتر و بیشتر به سوی حمایت از کردها سوق خواهد داد، چرا که نیروهای کرد تنها نیروی باقی مانده ای در عرصه سیاسی سوریه هستند که ایالات متحده در حمایت از اونها میتونه خودش رو دوباره موضوعیت بده در مسئله سوریه و به طریق اولا در خاورمیانه. و این مثلا به نوبه خود دوباره اون وابستگی ترکیه به روسیه رو دوباره افزایش میده. یعنی دو مسئله اینجا خیلی به نظر من مهم است: اینکه بازسازی سوریه به مثابه سوریه قبل از بهار عربی یعنی یک دولت مرکزی مقتدر بر تمام سوریه کنترل داشته باشه تقریبا غیر ممکن است و همه طرفین به نظر میرسه به طور غیر رسمی اینو پذیرفتن. و اگر این سیستم اداری به سر بگیره، در اون حالت کردهای سوریه تحت هر نامی که باشه بالاخره به نوعی به درجه ای از خودمختاری اداری خواهند رسید. ضمن اینکه در چند روز گذشته شاید خبردار باشن شنوندگانتون که یک کنفرانسی در کردستان سوریه در حال اجرا هست که در این کنفرانس نوع و ساختار این نظم اداری کردستان سوریه و این مناطقی که کردها در کنترل دارن بحث میشه و در این کنگره اسم روژاوا، اسم کردی برای مناطق کردستان سوریه رو از عنوان رسمی این واحد سیاسی حذف کردن و این به نظر میرسه بخشن به این دلیل هست که بتونن حساسیت های گروه های اپوزیسیون و دولت سوریه رو بهش جواب بدن و اون تمرکز زدایی از دولت مرکزی سوریه عملاً الان روی میز مذاکره در واقع به نوعی داره بحث میشه سرش.
کامران متین، استاد دانشگاه ساسکس در بریتانیا و کارشناس روابط بین الملل، به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حکومت بشار اسد و گروه‌های اصلی معارض توافق آتش‌بس فراگیر را امضا کردند. و اما خبرها از ایران هاکیست که مرتضی مرادپور و امیر امیرقلی، دو فعال مدنی زندانی، به اعتصاب قضای خود پایان دادند، اما اعتصاب قضای چند تن دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی همچنان ادامه دارد و خانواده هایشان از وضعیت وخیم جسمی این افراد خبر می دهند. علی شریعتی، آرش صادقی، سعید شیرزاد، نزار زکا و محمد علی طاهری گفتند تا زمان رسیدگی به خواسته هایشان به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
علی شریعتی، فعال مدنی، از دهم آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. علی شریعتی پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی‌ها متهم و به 5 سال زندان محکوم شد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره وضعیت فرزند زندش میگوید:
علی حدوداً 2 ماهه که اعتصاب قضا کرده، 60 روز. 42 روزم هست که در بهداری اوین هستش. یعنی از بعد که از بیمارستان اومد تو بهداری اوینه، در یه اتاق محبوسه، نمیدارم که بیرون بیا. دوبارم بیمارستان رفته، من تو ممانعت کرده از سر بذارم. آخرین بارش هم دوشم به شب بردم بیمارستان که به ما اطلاع دادم. منو همسرش را، دخترم، رفتیم در بیمارستان. تو ما رو جانه دادن بیمارستان و بسیار ممنون ملاقاته. فرد صبح که رفتیم علی خیلی ضعیف شده بود، خیلی بیحال شد. دیروز ما ملاقات حضوری داشتیم با علی که علی به خاطر ضعف شدیدش توی سالن ملاقات افتاد وسط سالن ملاقات که مقدار به هوشش آوردم و روز سرباز رو بغلش گرفتم بردم.
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضا است. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده. نزار زکا به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که به گفته خانواده‌اش از 16 آذر ماه با دوختن لب‌هایش در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره دلایل اعتصاب قضای برادرش میگوید:
چند وقتی با خانواده زندانی خیلی سختگیری می‌کردن و من مشکلات شما یه سری از خانواده‌ها رو توی اتاق ملاقات بازداشت می‌کردن، هر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت خیلی بهشون گیر می‌دادن. من یکی هم امکانات پزشکی در اختیار بچه‌ها نمی‌ذارم، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتم. سعید اعتصاب قضاش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
آرش صادقی فعال پیشین دانشجویی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست و نزدیکانش میگویند وضعیت او با گذشت 66 روز از اعتصاب قضایش رو به وخامت میرود. گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی به اتهام توهین به مقدسات به 6 زندان محکوم شده و عفو بین الملل میگوید مبنای آن داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه هم به گفته خانواده‌اش از اواخر مهر ماه اعلام اعتصاب قضا کرده بود، اما طی هفته‌های اخیر هیچ خبری از وضعیت و محل نگهداری او منتشر نشده است. آقای طاهری به افساد فی‌الارض متهم شده و قرار است مجدداً محاکمه شود. آذردخت طاهری خواهر محمد علی طاهری میگوید خانواده همچنان در بیخبری به سر میبرند.
بعد از اینکه آقای طباطبایی اعلام کردن که پرونده ایشون معنی تعقیب خورده و ما منتظر بودیم که هر روز شاهد آزادیشون باشیم، این اتفاق نیفتاد و 28 سپتامبر ایشون اعلام کردن که اعتصاب قضاشون رو شروع کردن و باز به گفته آقای طباطبایی وکیلشون 19 اکتبر ایشون بیهوش شدن و به بیمارستان منتقل شدن. به هر دری که ما زدیم از قوه قضاییه، زندان، بیمارستان، به هیچ وجه هیچ اطلاعی ازشون نتونستیم پیدا کنیم. آقای طاهری اعتصاب قضای خشکشون رو شروع کردن، اینطور که شنیدیم حالشون بد شده و به بهداری زندان بردن. در واقع ما دیگه هیچ خبر دیگه نداریم ازشون.
مرتضی مرادپور فعال مدنی اهل تبریز که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 3 زندان محکوم شده، به درخواست مادرش پس از 65 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. فردین مرادپور برادر مرتضی مرادپور میگوید مسئولان قضایی قول دادند که به پرونده برادرش پس از اعتصاب قضای او طی یک روال قانونی رسیدگی شود. امیر امیرقلی فعال مدنی زندانی هم پس از 1 اعتصاب قضا بنا به درخواست جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضای خود پایان داد. او در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان در بند 8 زندان اوین اعتصاب قضا کرده بود. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین برخی از چهره‌های سیاسی طی هفته‌های گذشته از مقام‌های ایران خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پوران فرخزاد، خواهر بزرگ فریدون و فروغ فرخزاد، صبح امروز در تهران بر اثر ایست قلبی درگذشت. خانم فرخزاد 84 ساله بود و در تمامی این سالها در تهران زندگی، کار و تحقیق می‌کرد. او خالق بیش از 30 اثر و مهمترین میراثدار آثار ادبی فروغ فرخزاد بود. جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
پوران فرخزاد نویسنده، مترجم و منتقد ادبی صبح روز پنجشنبه 9 دی بر اثر ایست قلبی درگذشت. بیشتر رسانه‌ها در ایران از وخامت وضعیت جسمانی وی و انتقالش به بخش کما در بیمارستان ایران مهر تهران خبر داده بودند. پوران فرخزاد خواهر بزرگتر 2 از چهره‌های شناخته شده در عرصه هنر و ادبیات ایران بود. فروغ فرخزاد شاعر و فریدون فرخزاد گوینده رادیو و تلویزیون، خواننده و فعال سیاسی. فروغ در 32 سال و در جریان یک حادثه رانندگی جان باخته بود و فریدون فرخزاد نیز پس از انقلاب در 53 سالگی و به شکل مشکوکی کشته شده بود. و در تمامی این سالها پوران فرخزاد در مصاحبه و گفتگوهای بسیاری سعی کرد تا یاد خواهر و برادرش را زنده نگه دارد، از زندگی‌های شخصی و خلق و خوی آنها بگوید، از کودکی و بزرگ شدن‌هایشان و اگر فردی در این میان سعی در قبضه یا تحریف تاریخ خانوادهشان داشت، جلویشان می‌ایستاد و تحریف‌ها را اصلاح می‌کرد. پوران فرخزاد در حیات کاریش نزدیک به 30 اثر منتشر کرده که یکی از مهمترین آنها کارنامه زنان کارای ایران است. در ابتدای امر پوران فرخزاد سرپرست نگارش کتابی بود با نام دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان، کتابی که در آن زندگی نامه حدود 4000 زن چه در ایران و چه در جهان تشریح می شد. بعدتر خانم فرخزاد تصمیم گرفت دانشنامه تهیه کند مختص زنان ایرانی از زمان تاریخ باستان تا زمان فعلی. اوهام سرخ شقایق یکی دیگر از آثار خانم فرخزاد است که گزیده است از اشعار زنان جهان. نیمه های ناتمام، سیری در شعر زنان از رابعه تا فروغ، عنوان یکی دیگر از آثار پوران فرخزاد است. کسی که مثل هیچ کس نیست درباره فروغ فرخزاد نوشته شده و مجموع شعر خوشبختی در خوردن سیب های سرخ اثری است در برگیرندگی اشعار خود خانم فرخزاد. سپیده جدیری شاعر مقیم پراگ معتقد است که خدمات پوران فرخزاد به ادبیات بیش از آن که به شعرها و داستانهای او مربوط باشد به تأثیری مربوط است که بر نسل جوان ادبیات دوست گذاشته است.
در مجموع خانواده فرخزاد خانواده بودن که به نظر من توی ادبیات ایران نام این خانواده همیشه ماندگار خواهد موند. حالا پوران تو ادبیات جایگاه داره، اما نه به خاطر شعرهای خودش، یعنی توی شعر کار جدیدی انجام نداده. سبک شعرهاش همچنان سبک قدمایی بوده و حتی تو اون سبک هم حرف تازه‌ای برای گفتن نداشته. اما کارهای دیگه در عرصه ادبیات کرده که کارهای بسیار ارزشمندی هستند و لازم هست که توی ادبیات ایران انجام بشه. پوران از نظر تشویقی که به خصوص روی شاعران زن داشت برای نسل جوان بسیار مؤثر بود.
یکی از مهمترین ویژگی‌های کاری کارنامه پوران فرخزاد توجهی است که وی به شعر زنان یا نقش زنان در اشعار دیگران داشته. نگاهی به نشان زن در اشعار احمد شاملو یا سهراب سپهری از جمله این تلاش‌هایند. سپیده جدیری شاعر معتقد است که این یکی از مهمترین دستاوردهای پوران فرخزاد است.
کارهای بسیار زیادی در حوزه گردآوری آثار شایان زن انجام داده و معرفیشون و همچنین نویسندگان زن، نه فقط شایان زن، تو کشوری مثل ایران که اصلا خیلی خیلی کمرنگ به فعالیت‌های اجتماعی زنان پرداخته میشه. پوران حداقل 5 تا کتاب صرفا در معرفی کار زنان داره که حالا هم شاعران نویسندگان زن، هم زنهایی که تو فعالیت‌های اجتماعی بودن. در نتیجه من میتونم بگم که پوران نقشش تو ادبیات ایران بیشتر به عنوان یک پژوهشگر بسیار خوب میتونه مطرح باشه.
پوران فرخزاد از خانواده‌ای میآید که نامش به ادبیات و هنر گره خورده و خواهر و برادر کوچکتر او نام‌های بزرگند که اگرچه نه همیشه ولی در اغلب موارد نام او را تحت شعاع قرار دادند. پوران فرخزاد در یکی از مصاحبه‌های خود به این مسئله اشاره می‌کند که انتظار افراد از این اسامی و به تبع آن از وی بالاست. پوران فرخزاد در تمامی دوران کاری خود به زنان پرداخت، زنان مهم و شاعر که یکی از آنها از قضا فروغ خواهر خودش بود. شهرت و جوانمرگی فروغ تمام توجهات را معطوف به پوران خواهر بزرگتر وی کرد و برای 50 سال مرگ فروغ بخشی از زندگی پوران فرخزاد شد. پوران فرخزاد متولد 16 بهمن سال 1311 بود که در تهران از پدر و مادری اهل تفرش و کاشان به دنیا آمده بود.
درباره پوران فرخزاد که صبح امروز در سن 84 سالگی در تهران بر اثر ایست قلبی درگذشت، از سمیرا قرائی می‌شنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. تکرار می‌کنم radiofarda.com، همین گونه که میشنوید اون رو میتونید بنویسید و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید. اینجا جاییه که میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در رادیو میشنوید ببینید و بخونید. در رادیو فرصت ممکنه آنچنان نباشه که بتونید به این زیادی و طولانی با خبرها درگیر بشید. همین الان اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، به طور مثال امضای توافقنامه آتش‌بس میان اسد و اپوزیسیون و همچنین اینکه روسیه نیروهایش را کاهش خواهد داد. در سرخط خبرها خواهید دید که در درگیری بین افراد ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان چند سرباز کشته و زخمی شدند و وزیر حج عربستان میگوید از هیئت ایرانی هم برای برنامه ریزی درباره مناسک حج دعوت شده. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. بشنویم. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا میان مسلمانان ستیزهی با یهودیان وجود دارد؟ یهودی ستیزی که گروه‌های می‌گویند در ایران هم تاریخ طولانی دارد، تا چه حد در ستیزه مذهبی میان اسلام و یهودیت ریشه دارد و از کجا و چگونه وارد ایران شده؟ آیا اسلامی بودن حکومت در ایران بر چنین ستیزه‌ای دامن زده؟ هومن سرشار، نویسنده کتاب جوامع یهودی ایران، و مجید تفرشی، سندپژوه و تاریخ نگار، مهمان‌های این هفته تابو هستند. با هم بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. برای شروع بحث شاید بد نباشه که ببینیم این ستیزه با یهودیان در ایران به نظر شما به چه اشکالی وجود داره. آقای فرشار، اگر اجازه بدیم بحث رو با شما آغاز بکنیم.
از دوران ساسانیان مواردی بوده در تاریخ که به وجود یهودی ستیزی در ایران اشاره میکنه و ثابت میکنه اینو. در دوران صفویه شاید این یهودی ستیزی بیشتر شد در ایران و همینطور به تدریج که به رو به دوران قاجار و اینا که میایم جزوی از روابط در واقع جامعه‌ای شده بود. تا حدی مقدار زیادی از قوانین ایران حتی این رو تایید میکرد. همونطور که میدونیم تا قبل از انقلاب مشروطه که ماده شماره 8 انقلاب مشروطه، برای اولین بار غیر مسلمانان صاحب کتاب رو از این عنوان عهد ذمه خارج میکنه و دیگه لازم نبود که جزیه بپردازن. به طور مختلف یهودی ستیزی در فرهنگ و تاریخ ایران جا داشته. در دوران محمد رضا شاه پهلوی یه مقداری از نظر قانونی اقلا کمتر میشه و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این دو مرتبه رونق پیدا کرده در جامعه. البته در تمام قشرهای جامعه وجود نداشته ولی به طور کلی در جامعه سابقه غنی داره در تاریخ.
بسیار خوب. آقای تفرشی، شما نگاهتون درباره این که به چه اشکالی و به چه نحوی اساساً یهودی ستیزی در ایران وجود داشته یا داره چیست؟
ببینید، طبیعتاً در طول تاریخ ایران وجود داشته و شواهد و مدارک تاریخی هم در برش فراوان وجود داره. مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آیا این یهودی ستیزی مانند بعضی دیگه از کشورهای ایران اسلام نهادینه و سیستماتیک بوده یا موردی بوده و به اصطلاح جنبه قانونمند داشته یا نداشته. این مهمه، وگرنه در اینکه اقلیت‌های قومی، دینی و نژادی در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای غربی دچار مشکلات روزمره بوده و هستند چیز عجیبی نیست.
اتفاقا اشاره‌ای که کردید که در حتی کشورهای غربی هم این مسئله وجود داره، من رو می‌بره به این پرسش که خب ببینیم اساساً چطور وارد ایران میشه این قضیه. البته آقای سرشار به عهد ساسانیان برگشتن، ولی عده‌ای میگن که این ستیزه اسلام و یهودیت هست که وارد ایران شده، چرا که اسلام با یهودیت بر سر ستیز بوده به دلایل مختلف. ما میتونیم در متن قرآن این رو ببینیم. حالا در سوره بقره پیامبر صحبت میکنه اساسا از دلایلی که داره علیه یهودیان، و به هر حال ما میدونیم که در صدر اسلام قتل عام های اتفاق افتاده در میان یهودیان از سمت مسلمانان. بنابراین پرسش اینجاست که آیا همین ستیزه هست که بعد از اسلام وارد ایران هم میشه؟ آقای سرشار،
در مورد دوران ساسانی اتفاقاتی که میافتاده به خاطر این بوده که به طور عمده مقدار زیادی از آداب و رسوم دینی یهودیان با قوانین و آداب و رسوم زرتشتی ها مخالفت داشته. این در مورد اسلام این مشکل وجود داره. مقدار زیادی از تاریخ نویسان و اینها بهش رسیدگی کردن، ولی آیا این یهودی ستیزی رو اسلام به ایران آورده من فکر نمی کنم. در دوران صفویه موقعی که علمای شیعه میان روی کار این فلسفه نجازت رو که پیادش می کنن، قوانین مختلفی روی کار میارن که کسان غیر شیعه رو محدود بکنه از نظر کارهایی که می تونستن بکنن. حالا به دلایلی که هنوز مورد بحثه و مورد تعمله، این محدودیت ها به طور غیر عادی بیشتر شامل حال یهودیان میشد. یعنی روزهای بارونی یهودیان اجازه نداشتن از مدرسهشون بیان بیرون، حق خرید و فروش ملک نداشتن، مسلمانان اجازه نداشتن املاک خودشون رو به یهودیان بفروشن، حق ازدواج بین یهودیان و مسلمانان نبود، یهودیان اجازه نداشتن منزلهایی بسازن که سقفش بلندتر از منزل همسایه مسلمانشون باشه، اگر کلیسای احیانا فرو میریخت در ایران یا به دلیلی آتش میگرفت یا خراب میشد اجازه بازسازی
آقای تفریش، محدودیت هایی که نام بردن و البته بیش از اینها هم هست، آیا چطور میتونه سیستماتیک نباشه؟ اگر سیستماتیک نباشه اساساً چطور میتونه اعمال بشه؟
ببینید، صدها برابر خونینتر و خشنتر رفتاری که مسیحی و یهودی ها با هم داشتن وجود داره تا نسبت به رفتاری که یهودی ها با مسلمان و بالعکس داشتن با هم در طول تاریخ. مسئله یهودی ها در قبل از اسلام وجود داشته و خیلی جدی هم وجود داشته و زمان ساسانی که اونم حکومت دینی بود اتفاقا، و چیزی نیست که درون اسلام ایجاد شده باشه. در دوران فرض اسلام البته اختلاف نظر و درگیری و رویارویی بین مسلمان‌ها و یهودی‌ها وجود داشته، ولی خب درگیری اصلی مسلمان‌ها در صدر اسلام در زمان سال‌های آغازین اسلام با جامعه بت‌پرست و غیر موحد بوده، نه با اساساً با یهودی‌ها و مسیحی‌ها.
ولی آقای تفریشی، مثلا نسبت به مسیحیت درگیری‌های صدر اسلام که داریم ازش صحبت می‌کنیم تقریباً حالا به جز یک تفاوت در نگاه در مسئله فلسفی و الوهیتی که با هم دارن، این ستیزه وجود نداشته دیگه. یعنی اینکه بخواد مثلا به بنی نظیر، بنی قریظه و به قوم‌های مختلف یهودی حمله بشه، ما چنین چیزی رو در مورد مسیحیان نداشتیم.
ولی شما مقایسه کنیم با رفتاری که مسیحی‌ها و یهودی‌ها داشتن و بالعکس با هم در طول تاریخ، با هم این چقدر ده‌ها هزار صدها هزار نفر کشته شدن و درگیری شده و جنگ‌های طولانی مفصل وجود داشته بین اینا. اساساً اون چیزی که ما در اسلام داشتیم با یهودی‌ها درصد کمتری داشته. مسئله‌ای که در مورد صفویه مطرح شد، به نظر من اصل موضوع صفویه مسئله هویت ایرانی در برابر هویت عثمانیه و بنابراین بیشتر با اهل سنت عثمانی مشکل داشته صفویه تا با مسیحی و یهودی. یه مسئله دیگه هم که اشاره شد که خیلی برای من جالب بود، مسئله محدودیت های ازدواج در مورد همه ادیان هست. همین الان که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در خانواده های متعصب مسیحی و یهودی ازدواج با غیر همکیش خیلی مورد قبول نیست، مورد نکوهشه. این چیزی نیست که مربوط به مسلمان باشه، در مورد یهودیان بود. مگه یهودیان متعصب راضی هستند و خوشحالن از اینکه فرزندشون با یه غیر یهودی ازدواج بکنه؟ این چیزی نیست که فقط مختص مسلمان باشه.
بله، این تعصب البته در این مورد در میان زرتشتیان هم وجود داره یا در مورد دین‌های دیگه هم وجود داره. ولی آقای تفریشی، حالا شاید آقای سرشار بخوام به شما پاسخی بدم، بعد من سوال بعدی رو مطرح بکنم.
من همونطور که آقای تفریشی می‌فرمایند، این از نظر فرهنگی بالاخره محدودیت‌هایی هست. در خانواده‌ها ترجیح میدن که با همکیش خود ازدواج بکنن، ولی اونطوری که مسئله ازدواج دین مطرح میشه، ببینید مثلا به طور مثال من بخوام به شما بگم، یه واقعی در مشهد در 26 ماه مارس 1839 اتفاق افتاد که این واقعه به نام الله داد شناخته شده. اتفاقی که در اون روز میفته به خاطر یک سوء تفاهمی که ایجاد شده بوده در جامعه، تمام جامعه یهودی مشهد رو در اون روز به اجبار مسلمان میکنن و اینا همه جدید الاسلام میشن. و برای اینی که علمای مشهد خاطر جمع بشن اینها دو مرتبه به یهودیت برنمیگردن، همون روز که اینا رو به زور مسلمان میکنن، با چندین دختر جوان جامعه یهودی ازدواج میکنن که مطمئن بشن که اینا بعد از ازدواج با اینها دو مرتبه به دین یهودیت برنمیگردن. اتفاقات اینجوری رو شما خیلی کمتر در دین یهودی یا در دین مسیحی میبینین که کسی به اجبار یه نفر رو اولا تغییر دین بده، بعدم با استفاده از محدودیت‌های مدنی و شرعی ازدواج دست و بال این شخص رو ببنده که به دین خودش برنگرده.
من برمیگردم به آقای تفرشی و صحبت خودتون میخوام استفاده بکنم آقای تفرشی، این که گفتید به هر حال مسئله است که در سطح جهان وجود داشته. بله، در اروپا به طور مشخص آلمان اصلا از این با عنوان طولانی ترین نفرت یاد میشه از یهودی ستیزی و ریشه در تعصبات نژادی و مذهبی هم داره. هولوکاست هم هست که میبینیم سرانجام به اونجا میانجامه. اما مسئله این هست که در جهان امروز و در اروپای امروز یک چنین ستیزه جرمنگاری شده و حتی کشورهای درگیر این ستیزه در طول تاریخ امروز درباره اون اعلام شرمساری میکنن. اما آیا در ایران هم وضعیت به این شکل تغییر کرده؟
الان ما پدیده به نام یهودی ستیزی سیستماتیک در ایران نداریم واقعا. اگر هم قوانین وجود داره که برای اقلیت‌های قومی یا دینی یا نژادی مشکلات ایجاد میکنه، قوانین ثانویه است. این که یه عده از مسلمانان در یه دوره در یک جای خاصی مجبور کردند یهودی‌ها رو که از دینشون دست بکشن و نتیجتاً این شده که سالیان سال و نسل‌های مختلف اونها به طور مخفی یهودی باقی موندند و به اصطلاح ظاهراً مسلمان شدند و حتی مکه رفتن اسمشون اسمای مسلمانی و حتی حاجی رو خودشون گذاشتن، این نه تنها رویه نبوده و جای در جای دیگه اعمال نشده، بلکه خلاف اینو مجاهدی زیاد دیدیم. ولی تعمیم دادنش به نظر من کار دقیق و درستی نیست و متاسفانه بسیاری از تبلیغاتی که نشر میده شایعه یهودی ستیزی نهادین در ایران، اینا منشأ اسرائیلی داره.
اتفاقا یکی از پرسش های این برنامه است، بعد از انقلاب جمهوری اسلامی به هر حال یک ایدئولوژی ضد اسرائیلی داره و شاید در این ایدئولوژی تفاوت میان یهودیت و اسرائیل تقریبا حذف شده. حکومت ایران مسئله اسرائیل و فلسطین رو اختلاف بر سر خاک و سرزمین ارزیابی نمی‌کنه، بلکه جنگ یهودیان علیه مسلمانان ارزیابی می‌کنه.
ببینید، مسئله که دولت جمهوری اسلامی این اختلاف بین یهودیان و صهیونیست‌ها رو از بین برده، این کاملا درسته. من الان تقریبا 20 ساله که در فعالیت پژوهش در مورد تاریخ یهود در ایران، چون در اروپا در بعضی از موارد این یهودی ستیزی بیشتر بوده، دلیلش نیست که در ایران نبوده. چون در ایران حوزگاهی در تاریخ ثبت شده، دلیلش نیست که سیستماتیک نبوده. اگر هم کسی بیاد و در مورد تاریخ یهودی ستیزی در ایران بخواد صحبت بکنه، الزاماً آدم صهیونیستی نیست. خیلی از ایرانیان وجود دارند که اون عواطف یهودی ستیزی خودشون رو در قالب مخالفت با اسرائیل میگنجونن.
آقای تفرشی، آقای سرشار میگن که گفتمان یهودی ستیزی گاهی اوقات در پوشش ضد اسرائیل بودن خودش رو نشون داده در ایران. شما هم خودتون به این موضوع اشاره کردین، از هر دو طرف این موضوع وجود داره، ولی فکر میکنم شما بیشتر به سمت دولت اسرائیل که گفتمان ضدیت با یهودیان رو به نوعی در ایران پررنگ میکنه اشاره کردید. نقش خود حکومت ایران رو چه میبینید شما؟
ببینید، در ایران در سالهای اول انقلاب خب مقابله با برخی از کسایی که یهودی بودند، گاهی این مسئله یهود ستیزی خلط شد با مسئله مواجهه با اسرائیل. ولی الان واقعیت اینه که اکثریت جامعه و حتی تا حد زیادی حکومت ایران بارها و بارها، صدها بار من خوندم و شنیدم و دیدم که تلاش دارن میگن که مبارزه با صهیونیسم به معنی مبارزه با یهودیت و یهود ستیزی نیست. حداقل در شعار این همیشه وجود داشت. الان شما نگاه کنید در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و جهان اسلام، حتی در اکثر کشورهای اسلامی، تنها کشوری که هنوزه که اقلیت قابل توجهی، نمیگم به اندازه قبل از انقلاب، نمیگم به اندازه زمان انقلاب، به هر حال قابل توجهی داره، یهودیه. ما در عراق یه جامعه کلونی بزرگ یهودی داشتیم، در افغانستان داشتیم، الان وجود ندارن. مواردی هست که به هر حال یهودی مورد آزار و اذیت و محدودیت قرار میگیرن، کم هم ممکنه نباشه، ولی اینکه این است اینو نهادینه تلقی کنه و این یک سیاست مدون بدونی به نظر من وجود نداره.
ببینین، من سراغ ندارم که در تاریخ ایران ما بگردیم ببینیم بابت جزیه ندادن مشکلاتی برای جامعه زرتشتی ها و جامعه مسیحی ها به وجود اومده باشه، ولی در مورد یهودیان دائم بهانه ای میشده که جزیه ندادن و میومدن یا به زور مسلمانشون میکردن یا جزیه رو به زور ازشون میگرفتن یا با نزول بهره های مختلف ازشون میگرفتن که دوباره بهشون اجازه بدن برگردن یهودی بشن. یعنی شما تاریخ یهود رو اگه که بخواید نگاه بکنید، این اتفاقا یک مرتبه و دو مرتبه و سه مرتبه درش نیفتاده. تا همین الان در بعضی از موارد ما مسئله الله داد که پیش اومد، آقای تفشی گفتن فقط یک بار اتفاق افتاده بوده، این چنین نیست. شما در اهالی اصفهان دههایی وجود داره که مردم اونده همشون جدن در جد مسلمانن، ولی همه شبای شنبه شمع روشن میکنن و این شمع رو زیر یه سبد قایم میکنن. بقایی هم که ازشون میپرسیم چرا این کارو میکنن، میگن نمیدونیم، مادرمون میکرده، ما به یاد مادرمون میکنیم، بدون اینکه خودشون بدونن که این در واقع اون شمع شبات آیین یهودیه که دارن اجرا میکنن. و دلیلی که اینو میذاشتن زیر سبد به خاطر این بوده که از پنجره همسایه‌ها نبینن که اینا دارن شب جمعه شمع روشن میکنن. تمام اینا میتونه نشون بده که در طی تاریخ این اتفاقات به کرات میافتاده و به طور سیستماتیک میافتاده.
من از آقای تفرشی میپرسم که چطور این گذشته پیوسته تاریخی رو در ستیزه با یهودیان میتونیم از زندگی امروز جدا بکنیم؟ آقای تفرشی،
شما چطور میتونید گذشته 1300 سال کشتار شیعیان در جهان اسلام از زندگی امروز ایران پاک کنید؟ کشتار مسیحیان توسط یهودیان یا برعکس یا همه ادیان دیگه؟ ببینید ماجرایی که شریک کردم در مشهد، اگر حالا ابعادش اونجور باشه که روایت یهودی میگه، مثلا 180 سال پیشه. آیا در جامعه امروز ایران نمود و وجود خارجی داره ماجرایی که 180 سال پیش اتفاق افتاد؟ ببینید من محدودیت های اقلیت ها رو در ایران میفهمم، وجود داره به هر حال، هم از جانب بخشی از جانب حکومت هست، بخشی از جانب مردم هست، بخشی از جانب روحانیون هست، اینا همه وجود داره و کم و بیش هست، کسی هم کسبان نمیتونه بکنه. البته یهودیان زیادی از ایران به ازن حالا مهاجرت کردن به دلایل مختلفی که میتونه دلایل دینی و سیاسی هم داشته باشه که حتما داشته، ولی این چیزی که الان شما بحث میکنید به نظر من این بحث ادعای بسیار جدیه و اتهام سنگینیه که به نظر من نارواست.
ما داریم در مورد حکومت اسلامی صحبت میکنیم، بحث بر سر ستیزه بیشتر اسلام و حکومت اسلامی با یهودیان تا مردم ایران با یهودیان. حتی تحقیقاتی که ما میبینیم انجام شده نشون میده که ایرانیان، مردم ایران در بین مردم کشورهای مسلمان خاورمیانه کمترین میزان یهودی ستیزی رو اتفاقا دارن، مثلا در نوار غزه، عراق یا در یمن بالاترین هست و در ایران کمترین. بنابراین ما صحبتمون الزاماً جامعه ایرانی نیست، حکومتی است که ارزش‌های اسلامی رو در واقع نمایندگی میکنه و خب این حکومت تصمیم میگیره در مورد مسائل جامعه. آقای سرشار، شاید شما نکته‌ای داشته باشید.
ببینید به طور ناخودآگاه مردمی که تو اون مملکت زندگی میکنن، حالا یه مقدارشون طرفدار این حکومت هن، یه مقدارشون نیستن، هرچی که باشه، حتی در زبان فارسی این اصطلاحی که خیلی عذر میخوام ازتون و شنوندگان، جهود کثیف، این یه اصطلاح تقریبا جا افتاده است در زبان فارسی. آخه ممکنه در شرایطی که یه قومی، یه مملکتی با این زبانی، به این قنیه، با این تاریخ فرهنگی، همچین واژه‌ای درش جا افتاده باشه، بالاخره تا یه حدی نشون دهنده باورهایی است که چه آگاهانه یا خودآگاهانه بالاخره در ضمیر مقدار زیادی از آدمهای اون مملکت دسته. من هر چون میرم سخنرانی میکنم، این بحث موقعی که پیش میاد برای من خیلی البته قابل فهمه، ولی همیشه خیلی عجیبه که شنوندگان مسلمانی که توی جمع هستن همیشه معترض میشن نسبت به این بحث تاریخ یهودی ستیزی در ایران. همیشه این جرف به وجود میاد که همه فکر میکنن این یا یه تبلیغ سیاسیه یا اصلا وجود نداشته، و تا زمانی که این بحث پیش نیاد و تا زمانی که مردم ایران، مردم امروز ایران نسبت به این تاریخ شومی که داشتیم، این بخش نگران کننده تاریخمون، آگاه نباشن، خیلی از معیارهای ارزشیابی که در ضمیر ناخودآگاه ما جا پیدا کرده از بین نمیره، برای اینکه هرگز مورد تأمل قرار نگیره.
من میخوام از آقای تفرشی بپرسم، چون هم شما و هم آقای تفرشی اشاره کردید که موضوع به شکل‌های مختلف سیاسی شده. من میخوام بدونم چرا این موضوع سیاسی شده آقای تفرشی؟
من عذر میخوام از شما برای اینکه بعد برگردم به بحث قبلی. اون تعبیری که جناب آقای سرشار به کار بردن در مورد یهودیان ایران که تعبیر بسیار ناشایستی بود که نقد کردن، من واقعا باور کنید که من به خصوص در سال اخیر که خیلی بیشتر از گذشته به ایران سفر میکنم، سالیان سال این تعبیر رو نشیدم. آدمی که در ایران به اصطلاح اندکی شعور و فرهنگ و عقل داشته باشه از این تعبیر واقعا استفاده نمیکنه. مسئله مهمی که شما اشاره کردین، ببینید بحث سیاسی شدن برخورد با یهودیان دو سو داره. یک سوش هم تو گفتی از طرف ایران و حکومت ایران، بله هست، ولی طرف مقابل هم همین است. شما میزان حملاتی که به ایران میشه از طرف دولت اسرائیل و میزان لابی هایی که در بین یهودیان جهان برای دولت اسرائیل وجود داره باید جدی بگیرید. واقعیت اینه که الان بحث لابی اسرائیل علیه ایران از طریق جوامع یهودی بین‌المللی خیلی جدیه. همونطور که در ایران هم متاسفانه کارهای صورت گرفته و میگیرد که در نهایت به سود منافع ملی و حتی مصالح جمهوری اسلامی هم نیست. مهمترینش ماجرای فضاحت‌بار طرح انکار هولوکاست توسط دولت آقای احمدی نژاد که جز خفت و خاری برای ایران نداشت. کرد این از اون مواردی بود که خب ظاهرا یهودی ستیزی توش پیدا میشه.
بله اینم ظاهرا نه این عمیقا پیدا میشه. یعنی یکی از پرسش‌های برنامه هست که
مثلا خود ایران چه 6 میلیون یهودی چه 1 میلیون یهودی چه 1 نفر یهودی اگر کشته شده باشه و مورد ظلم واقع شده باشه ما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم. این چیزی بود که متأسفانه علیه منافع ایران به کار گرفته شد با آمیزه از بی‌شرافتی و بی‌شعوری به نظر
من. یک پرسش دیگه هم می‌خوام مطرح بکنم و اون این که شاید یکی از دلایل این چیزی که ما عنوان میکنیم یهودیان در جامعه ایرانی وضعیت بدی ندارن رفتار خود یهودیان هم باشه. در بسیاری از موارد مثلا یهودیان در شیراز زنانشون حتی چادر سر میکردن برای اینکه هماهنگ‌تر باشن با جامعه مسلمان ایرانی. اون وقت شاید خیلی اعتباری به اینکه یهودی ستیزی در ایران وجود نداره داده نشه. یعنی یهودیان خیلی استتار کردن عقایدشون رو شاید در ایران.
من خواستم از شما بپرسم که کی شما آخرین بار شاهد این بودید که مقابله و مواجهه با یهودی‌ها در دستور کار آشکار و رسمی دولت ایران قرار گرفته؟ من یاد نمیارم حداقل تو 20 سال اخیر یا 25 سال اخیر حداقل حالا اوایل انقلاب شاید بتونم استثنا کنم، ولی الان به نظرم نمی‌رسه که حتی اگر هم در منویات و در قلب مقامات ایرانی هم چنین چیزی وجود داشته باشه در عالم واقع و رسمی و اظهار نظرهای علنی و سیاست‌های آشکار چنین چیزی ابراز شده باشه، هم چیزی وجود نداره.
دستور کار اگه منظورتون اعلام موضع که خب این کارو نمی‌کنه
اگه اعلام نشده در برام بگید
مسئله فقهی بحثی که البته این که نمیشه از مسائل فقهی واقعا جدا کرد آقای تفرشی، نه از مسائل فقهی میشه جدا کرد، نه از مسائل فقهی میشه جدا کرد و نه از مسائل تاریخی. یعنی اصلا نمیشه این رو نادیده گرفت که یهودیان مجبور بودن لباسای ویژه‌ای بپوشند یا نشانی بر لباسشون داشته باشن، وصله‌ای بر لباسشون داشته باشن.
اهل ذمه
ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم.
سال قبله، یعنی چیزی که الان وجود نداره، الان حتی خاطرش هم وجود نداره.
خب همین که خاطرش وجود نداره نکته مهمیه. در مورد هولوکاست وقتی صحبت کردیم و کشورهای اروپایی، یکی از مهمترین مسائل این پذیرش و احساس شرم هست از آنچه که اتفاق افتاده در تاریخ، ولی در ایران ما حتی میگیم که خاطرش هم وجود نداره در حالی که این وجود داشته در تاریخ ما.
من یه خاطره وجود داره، منظورم تاثیرگذاریش بر وضعیت امروز ایران چیه. بذارید من یه مثال براتون بزنم. در یکی از سفرام به ایران همسرم به من گفت که براش یه دونه گردنبند الله بخرم. شاید براتون جالب باشه، هیچ طلافروشی گردنبند الله نداشت. همه گفتن این یه طرحی دموده است و کسی خیلی طرفدار نداره و نمیفروشه الله در جمهوری اسلامی. و بالاخره بعد از گشتن‌های مفصل نشونی یک طلا فروش خیلی قدیمی و معتبری یهودی رو به ما دادن که اون داره. وقتی رفت گرفتم به من گفتش که این طلا رو ما یک طلاساز ارمنی ما داریم و ساخته. من افتخار میکنم که در ایرانم این طلایی که دست شماست ارمنی ساخته، یهودی میفروشه و مسلمان گردنش میکنه. و این به نظر من نشونه و واقعیت فعلی جامعه ایرانه. کتمان نمیکنم در جامعه ایران برای اقلیت و مشکلات زیادی وجود داره، چه رسمی چه غیر رسمی، چه حکومتی چه در بین مردم، ولی اینا نهادینه نیست.
ولی من میخوام بدونم که تا چه حد این وضعیت، اگر حتی صحبت شما رو بپذیریم، در مورد یهودیان باز میگرده به اینکه یهودیان خودشون رو خوب استتار کردن، خودشون رو مستتر کردن در ارزش‌های جامعه اسلامی. آقای سرشار، یهودیان از این نظر در چه وضعیتی قرار دارن؟
بله یعنی کاملا درسته. مثال من بهتون میگم، عادت ایرانیانه که مزوزای خونه‌شون رو داخل منزل میزنن در شرایطی که این اصلا از نظر شرعی اصلا اشتباهه، این باید خارج از منزل باشه که برکتش وارد منزل بشه. دلیلی که یهودیان اینو در داخل منزل میزنن اینه که کسی که احیانا بیرون رد میشه از بیرون نتونه تشخیص بده که منزل مال منزل یهودی. آداب و رسومی که ایرانیان یهودی از آن خودشون کردن خیلی زیاد شباهت به آداب و رسوم مسلمانان داره. خودتون همین مسئله رو که گفتین، مسئله چادر سر کردن، مادر بزرگ پدریم تا آخر عمرش رو سری سرش می‌کرد، تا حدی که در دوران قاجار فتوا داده بودن که زنان یهودی اجازه ندارن روبنده سفید ببندن برای اینکه مشخص بشه که مسلمانن، در شرایطی که اصلا روبنده بستن ربطی به آیین یهودی نداره. کوششون در این بوده که حتی مقدور به عنوان یهودی شناخته نشن. مثلا در نسل پدر من
خیلی طبیعی بوده که اسم مسلمونی روی پسرشون میذاشتن، به خاطر اینکه هم درگیر این مسئله نشن که مردم بلافاصله بفهمن که اینا یهودیان. حتی من، یعنی منی که سن و سالی ندارم، من 10 سالم باکر بلاف شد، خب این خاطره رو دارم دیگه. موقعی که خاطره برای من هنوز زنده است و برای آقای تفرشی زنده نیست، شاید به خاطر اینه که خود یهودیان ایران هم در موردش فکر صحبت کردن، ولی خب همیشه وجود داشته.
آقای تفرشی صحبتتون میشنویم، و اگر بخواید اساسا جنبندی داشته باشید در مورد بحثی که کردیم.
بله، جنبندی خیلی کوچیکی من دارم. اینکه محدودیت و مشکلات برای اقلیت‌های مختلف در ایران از جمله یهودی‌ها وجود داشته، در گذشته بیشتر، الان کمتر، چیزی نیست که کسی بتونه پنهان کنه و لازم است که راجبش نوشته بشه. وضع کنونی یهودیان در ایران مطلوب شاید نباشه، ولی در مقایسه با سرنوشت یهودیان در بقیه کشورها، به نظر من ایرانیان رفتار بسیار بهتری با هموطنان یهودیشون داشتن، که این رفتار البته باید بهتر بشه و به هیچ وجه هم رضایت بخش نیست.
آقای سرشار، نکات پایینی شما رو همیش نبیم.
اینی که به دورانی رسیدیم که رسیدگی به این بخش از تاریخمون داره یواش یواش ممکن میشه و تعاملاتی داره در موردش پیش میاد، واقعا باعث دلگرمیه برای من. فکر میکنم که بهترین راه حل این مسئله در درجه اول آگاه بودن به واقعیت تاریخ، و امیدوارم که واقعا این بحث‌ها ادامه پیدا بکنه. از شما که این فرصت رو به من دادید که در برنامه‌تون شرکت بکنم بسیار سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم. هومن سرشار و مجید تفرشی، ممنونم که با تابوی این هفته با ما همراه بودید. خدا نگهدار.